بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع بيهود در دوران ظهور بود. عرض کردیم که بعضیا مدعیان که از اینها جزیه میگیره، از اینها جزیه گرفته میشود و به حال خودشون رهاشون میکنن. مستندشون روایتی است که مرحوم مجلسی نقل می‌فرماید. روایت از ابو بصیر، از امام جعفر الصادق علیه السلام. این روایت را ما نقل کردیم که پرسیدم با اهل ذمه چه کار می‌کنن؟ فرمود یسالمهم کما سالمهم رسول الله، همونطوری که پیامبر با اینا برخورد کرد اینجا با اینا برخورد می شود. خب اهل ذمه یعنی کسانی که در قلمرو حکومت اسلامی باشند، اونایی که خودشون برای خودشون دولتی تشکیل دادن، حاکمیتی برای خودشون دارن، اونا را ما میگیم اهل ذمه. بله، تحت حاکمیت نیستن. پس شاید این روایت اختصاص به یک عده خاصی داشته باشد، یعنی این سیاست اگر بپذیریم که سیاست این است در برخورد با یهود، نه همه یهوده، اونایی که در قلمرو حکومت و بلاد اسلامی بودن و هستن. ولی از اون طرف هم میگیم که قلمرو حضرت دیگه همه جاست. حالا ما روایت رو خوندیم، بحثمون در منابع این روایت. این روایت را به این نص و با این متن که بحث از اهل ذمه هم بشود و بفرماید یسالمهم، بعدم ازش جزیه بگیره، اینا مرحوم مجلسی نقل می‌فرماید. ندیدیم قبل از ایشون کسی اینو نقل بفرماید. مرحوم مجلسی در دو جای کتاب شریفشون، جلد 52 و بعد از مرحوم مجلسی، اثبات الهدات، جلد 3 583. میدونید اثبات الهدات ها رعاملی، خود رعاملی معاصره با مرحوم مجلسی و از همدیگر اجازه روایتی دارن، از کتاب همدیگر هم نقل میکنن. پس معاصره ایشون هم از ایشون نقل کرده است. و بعد دیگه بله، مستدرک الوسائل هم نقل میکنه روایت را در جلد 3 صفحه 414. البته او دیگه از قصص راوندی نقل میکنه. اجمالا این روایت علامه مجلسی نقل میفرمایند در دو جا، یکی در صفحه 376، یکی هم در صفحه 381. و تنها کسی که از ایشان نقل می فرماید مرحوم حر عاملیه. و ما هم در کتاب معجم جلد 5 صفحه 243 اینو از بحار نقل کردیم. البته دو نقلشو یا نقلهای، چون 4 تا نقل ایشون دارن، در 2 تا نقل این کلمه جزیه و این حرفا هست، ما این دو نقلشو از مرحوم مجلسی نقل کردیم. چی شد بالاخره؟ این نص، این متن چند تا مصدر داشت؟ فقط بحار الانوار. خب حالا بیاییم ببینیم ایشون از کجا نقل فرمودن. در صفحه 376 حدیث 177 می فرمایند که رویه فی کتاب مزارن لبعض قدماء اصحابنا. خب این مزار مال کیه؟ از کی نقل کردن؟ کتابا در ارتباط با مزارات الان بزنید از ذریعه چندین کتاب میاد به نام مزار، ولی میفهمد که از قدمای اصحاب ماست، از قدماست، ولی کیه ایشون مشخص نکردن. مزار از بعضی کتاب مزار که مالکیه بعض قدمای اصحاب ماست، اونجا روایت شده از ابو بصیر. این باشد دیگه خیلی، یعنی از مصادیق بارز ارساله، درسته؟ ولی همین روایت را این بزرگوار در صفحه 381 نقل میفهمن، همون نصه. شما نگاه بکنید، حدیث 191، اقول روا مؤلف المزار الكبير بإسناده عن ابي بصير. دیگه اون مشکل ارسال برداشته میشه. مزار کبیر، دفترش رو میگید همینجاست، مزار کبیر مال کیه؟ مرحوم مجلسی در جلد اول که مقدمات پنجگانه ایشون دارن، واقعا مطالعش برای هر کس، هر محققی لازمه که با عظمت این بزرگوار آشنا بشه که این چه شخصی نادره دهر بود. این بزرگوار واقعا کم نظیر بود، علامه مجلسی. خداوند عزوجل این سرمایه بزرگ را، آثار ایشون را به ما هدیه کرد و انشاءالله قدردانش باشیم، قدردان این سرمایهی که خدا به ما عنایت کرده است باشیم. این بزرگوار در جلد 1 صفحه 18 اونجایی که اسم مصادر بحار را میبرن و ارزیابی و چی میگن کارشناسی میکنن کدوم کتاب معتبر، مؤلفش کیه، چقدر ارزش دارد، میرسن به این کتاب، میفهمند و کتاب کبیر فی الزیارات تألیف محمد ابن المشهدی. خب کی میگه تألیف ایشونه؟ کما یظهر من تألیفات سید ابن طاووس، از ابن طاووس بیاناتشون، تألیفاتشون روشن میشود که این کتاب مالکیه ابن المشهدی است. و اعتمد علیه، کی؟ ابن طاووس. و مدحه، کتاب را مدح کرده. و سمیناه بالمزار الکبیر، پس اسم کتاب مزار کبیر نبوده، کتاب زیارات بود، ولی علامه مدرسی چه کار کرده؟ این اسم روش گذاشته. پس در بحار الانوار که می فرماید صفحه 381، حالا میرسه هست؟ خب حالا میرسه، همون بخشش اون تیکه رو من میخوام. هست اون تیکه؟ نه، یسالمهم. بعد مسئله به اصطلاح جزیه. خوب دقت کنید. خب حالا خب اجازه بدید. پس علامه مجلسی وقتی که می فرماید مؤلف روا مؤلف المزار الكبير، یعنی چه کتابی؟ مزار ابن المشهدی. و اون جایم که دو سه صفحه قبلش می فرماید روا یا روی فی کتاب مزار لبعض قدما اصحابنا، باز همین مؤلفه. حالا چطور اینجوری تعبیر شده است؟ حالا تکراره، چون حدیثیش فرقی نکرده، همون حدیث در دو جا آوردم. میخوام بفهمد که این ممکن است که تکرارش از نساخ باشد، اونا تکرار کرده باشن، نویسنده اشتباه کرده باشن. نه خب میخوام بگن تو یک باب در فاصله دو صفحه همون حدیثی بره شماره بزنه، این اشتباه نساخ. خب پس معلوم شد که این حدیث در کجاست؟ مزار کبیره. حالا برام بخوانید مزار کبیر چه صفحه است؟ خب اون عبارتی که مورد بحث ماست بخوانید. من همون عبارت رو میخوام.
یسالمهم کما سالمهم رسول الله.
خب
و یعدون الجزیه عن ید وهم صاغرون.
خب قبل چی بود سوال؟ قلتو
جوهت صدق لا یزال المهدی علیه السلام بیه ابدا، قال نه، قلتو فمن بعدهی، قال ها کذا من بعدهی.
من بعد. خب بعدش
ایلم قضای خر قلتو کما یکونو من اهل
زمین. آفری، بسیار. پس میبینید این روایت را اساساً مرحوم مجلسی از کتاب مزار و توی این مزارای چاپ جدیدم داره این روایت را. البته در اینجا ما در معجم اینجوری گفتیم که صفحه چند بود معجم؟ 240. بله، المزار الكبير على ما في البحار، كأنه ما در مزار الكبير نیافتیم. حالا اینو ببینید با چه تصحیحیه، با چه نسخه ایست. شاید اینا با نسخه بله بحار من اضافه رو نه، من این جمله رو میخوام داره. خب همین کفایت میکنه. خب علا این منبع این روایت قبل از بحار مزار کبیره و مزار کبیره فعلی هم این را دارد. خب حالا ما باید بحث کنیم ببینیم خود این مزار کبیر چقدر اعتبار دارد. 402، من قبلا 10 سال 12 سال قبل نمیدونم حالا دقیقا تاریخش رو نمیدونم، بحثی به مناسبت زیارت ناحیه داشتیم در همین مکان مقدس، بحثی راجع به زیارت ناحیه، چون بین النفی و الاثبات بعضی زیارت ناحیه را رد میکنن به خاطر بعضی عبارات خرجنا من الخدور ناشرات الشعور، اینو خیال کردن که مثلا یعنی بی حجاب آمدن بیرون، کشف حجاب کردن که گیسوان سرشون آشکار شده و این اصلا نمی سازه با مقامات زنان اهل بیت علیهم السلام و اهل بیت مثل زینب و کبرا. خب ما با استادمون صحبت کردیم، فهمودن که این منافات ندارد که زیر چادر باشد. و همین الان هم در بین عرب ها رسمه وقتی که یه مصیبتی براشون پیش میاد این زنان گیسوانشون رو پریشان میکنن، ولی لازمش این نیست که با گیسو مکشوف بیان بیرون، نه، حجاب دارن، با اون حجاب زیر حجاب چیه؟ گیسوان پریشان نیست، نه اصلا پریشانش میکنن، اصلا این نشانه بله مصیبته و عزاز از کم الانش هم در بین عرب ها رسم، این از قدیم بوده الان هم هست. خلاصه بعض اشکالات سندی بعض اشکالات دلالی میگید ما تقریبا جواب دادیم، ولی میمونه خود کتاب شریف مزار کبیر که این کتاب مورد بحثه. البته میگم مورد بحث است از نظر بعضی از معاصرینه و الا من تا این مقداری که من تتبع کردم نیافتم کسی که نسبت به این کتاب نظر منفی داشته باشد. بله فقط مرحوم آقای خوئیس رحمه الله که به کتاب و به مؤلف گیر میده، بحث کردیم و جواب دادیم، اما دیگران نه، نسبت به خود مؤلف محمد ابن جعفر ابن علی مشهدی متولد 510 هجری متوفای 573، یعنی چند ساله بود که رحلت کرده؟ 63 سال. خب ببینید در سال 573 کتاب به پایان رسیده، 594 در قید حیات بوده دیگه، بعد از اون ازش خبری نیست، یعنی تا 84 سالگیش مسلمه حیات داشته. خب 510 هجری 575 هجری این کتاب تو بازار آمده. خب این شخصیت فرد معمولی نبوده، ابن شهر آشوب، شازان ابن جبرئیل، عبدالله ابن جعفر دورستی، ابن زهره، ورام ابن ابی فراس نخعی، اینا از جمله اساتید ایشون بودن، یعنی فرد چی میگن ناشناخته و گمنام و معمولی نیست. شاگردهایی هم ایشون دارد، باز نمونن فخار ابن معد موسوی راوی صحیفه سجادی است، این شاگرد ایشونه، ابن نما استاد محقق حلیه، اینا از شاگردای ایشون هستن. و جالب این است که ابن المشهدی به شیخ مفید راه و سند بسیار کوتاهی داره، گاهی با دو واسطه. خب ببینید 510 دنیا آمده، شیخ مفید 413 رحلت کرده، یعنی فاصله ولادت تا بالاخره رحلت تا ولادت تقریبا یک قرنه. بله؟ ولی ایشون این یک قرن را، مثلا من برای مثلا شما یا ما، شیخ انصاری 150 سال تقریبا میگذره حیات ایشون تا وفات، ما دو واسطه سه واسطه نقل کنیم ممکنه؟ ایشون میفهمد که با دو واسطه از شیخ مفید نقل میکنه. بله؟
نوشتید
بعضا با یک واسطه. باید با یه واسطه یعنی چجوری میشه؟ خیلی بله بله میدن دست خود من و گاهی هم با ظهور دست من نیست کتاب. بله بله نه خوبه، متابعت خیلی عالی، ما تقدیر میکنیم. خب این شخصیت شخصیت کمی نیست و بزرگان ما راجع به ایشون اظهار نظر کردن. شهید اول میفهمد الشیخ الامام السعید، البته این عبارت توی اجازات بهار آمده 104 صفحه 96. خب شهید اول سال شهادتشون کی بود؟ 786. حر عاملی در عمل العامل می فرماید که کان فاضلا محدثا صدوقا، محدث نوری، الشیخ الجلیل السعید المتبحر، مؤلف المزار المشهور، الذي اعتمد عليه اصحاب الابرار. یعنی چه؟ علمای ما بر این شخص اعتماد کردند. بعد میفهمد که ویظهر منه، حرفای نوریه در خاتم مستدرک جلد 21، اینجا جلد 19، یظهر منه انه من اعاظم العلماء واسع الرواية كثير الفضل معتمد عليه، مورد توجه بوده. خب شیخ عباس هم ازشون تقدیر میکنه، الشیخ الجلیل السعید المتبحر عظیم المنزل و مقدار، این در کنم القاب. مرحوم سید محسن امین هم شیخ جلیل متبحر متحدث صدوق، مرحوم مدرس هم همینطور، میفهمد که از کبار محدثین امامیه است، بسیار جلیل القدر، عظیم الشأن. آقای تهرانی هم میفهمد که عالم جلیل واسع الروایه. یادم نمیره در درس استاد من آیت الله عظما وحید در بحث اصول بودیم، نهی در عبادت موجب فساد هست یا نه، یکیشون وارد بحث صوم عاشورا شدن. مثال که میدن اینه، صوم عبادته و در عاشورا چی شده؟ نهی شده. به مناسبت وارد این بحث شدن و به این نتیجه رسیدن که بله صوم روز عاشورا حرامون علل اقوا وجوبه، حرمت بده. حرف ایشون نیست، صاحب حدیقه این میفرماد، دیگه مرمدیسین میفرماد، برخلاف نظر بعضی از معاصرین، خدا رحمتشون کنه. خب استدلال ایشون، ببینید عمده حرف ایشون این بود که ما اعتماد میکنیم بر روایتی که از کتاب مزار ابن المشهدی نقل شده و اعتماد ما بر چیه؟ بر اعتماد ابن طاووس و فرزندش بر این کتاب. چی شد؟ چون ابن طاووس و فرزندشان به کتاب مزار اعتماد دارن، من هم به اعتماد اونها اعتماد به این کتاب دارم. نتیجهش تو این کتاب دارد که صوم عاشورا صوم ادعیاه. صوم عاشورا کسی که این کار بکنه بالاخره اجرش با قاتلین حسین. شاهد من این جمله است. بله استاد فرمودن که بله عبارت را بله اعتمادنا علی المزار لابن المشهدی نتیجتا لاعتماد سید عبدالکریم ابن طاووس و ولده ای دوتا اعتماد بر این کتاب کردن. البته من این عبارت را بله ابن المشهدی آره من باید نگاه بکنم ببینم که ایشون کجا متولد شده است. حالا میبینم عرض بکنم. بسیار نداره متقدم. این کی بالاخره خود ایشون جز قدما است. یعنی مثلا نجاشی قبل از ایشون بوده نجاشی، یعنی اونا متأخرن دیگه، اینا متأخرن دیگه. اگر علامه حلی ببینید اگر علامه حلی مقصودتون باشد از متأخرینه، و اگر به اصطلاح منظورتون مثلا نجاشی باشد که خب قبل از ایشون بوده، کشی قبل از ایشون بوده، خب از علامه را اونم همینطور علامه از متأخرینه به بعد. خب استادشون چی؟ ابن طاووس سید عبدالکریم و فرزندشون. آیا اینا مرزن بینن یا از متقدمینن؟ اگه از متقدمینه که اینها اعتماد کردن، اصلا استاد ما اعتماد میکنه برای کتاب به اعتماد سید ابن طاووس. خب بله آخه این خودش قرن شش بوده، مثلا قرن سه توثیقش کنن اینجوری میشه؟ بالاخره باید بعد از اینها بیان توثیقش کنن. خب بعد از اینها توثیقش کردن دیگه. همینه میگم دیگه، میگم استاد علامه حلی ابن طاووس بود. خب ابن طاووس توثیقش کرده، اصلا اعتماد کرده برای این کتاب. خب نتیجه چی میشه؟ کتاب معتمده، خودشم معتمده. وقتی شما تو مقدمه کتاب نگاه کنید پیدا کنید عبارت را در مقدمه کتاب شریفشان میفهمند که من این مطالبی را که در این کتاب آوردم اینها از طریق ببینید بله مما اتصلت به یا اتصلت به من ثقات الرواة الى السادات، یعنی سلسله سند من و ارتباط من با سندهایی است که چیه؟ ثقات هستن. اسناد من همه موثقن و اینا از کی نقل میکنن؟ الی السادات، یعنی کی؟ ائمه معصوم. پس حرفها را من از به وسیله اسناد و طرق معتبره از ائمه آوردم. خب این توثیق عامه، ما دو جور توثیق داریم. یه وقت شیخ توسی بفهمد زید سقس، یه وقت بفهمد که اون رواتی را که زید ازشون نقل میکنه چی هم؟ سقه. خب اون میشه آن، این میشه خاص. نجاشی مشایخشون سقه هم چون توثیقشون کرده. خب مشایخ قومی در تفسیر سقه هم مبنی آقای خویه چون توثیق عام دارن. ابن قولوی مشایخشون در کامل زیارت سقن، چرا؟ چون توثیق عام ده، هرچند بعد برگشتن ازش. خب اینجا هم توثیق عام داره. پس همه این اسناد در اینجا هست، همش از طریق سقن. اینجوری میشه دیگه. و به این وسیله زیارت ناحیه هم درست میشه به این وسیله. مرحوم آقای خوبی رحمه الله مناقشه دارد، صغرن و کبرن. من قبل از اینکه مناقشه آقای خوبی را نقل کنم، نسبت به خود کتابم عرض کنم. سید رضی الدین ابن طاووس متوفای 581، یعنی قبل از به اصطلاح ابن المشعلی فوت شده و در حیات ابن المشعلی بوده. و سید عبدالکریم متوفای 648. این هر دوشون بر این کتاب اعتماد کردن. و جالب اینه سید رضی الدین معاصر این شیخ بزرگوار بود و کتابش بهش اعتماد میکرد. خب حتما باید بفهمد ثقه اعتماد بر این کتاب. خب در بهار که ایشون فرمودن جلد بله یک، المزار الكبير يعلم من کیفیت اسناده انه کتاب معتبر و قد اخذ منه السیدان ابن طاووس کثیرا من الاخبار و روایات، بسیاری از روایاتشون و اخبارشون از این کتاب گرفت. کتاب معتبره. محدث نوری هم میفهمد که اعتمد علیه اصحاب الابرار یظهر من صدر کتابی که خوندم براتون الاعتماد على كل ما اودعه فيه. از اینشون که انه توثیق چیه عام دارد، منحل میشه به توثیقات خاص. این سند درسته، این سند ثقه است، این سند الی آخر، چون اعتماد کرده است. میفهم و ان لم يستند بعضها اليهم في محله، هرچند بعضی ها به امام نسبت داده نشده است. شیخ عباس قمی هم که میفهمد اعتمد علیه علما اونا. سید محسن هم میفهمد اعتمد علیه الاصحاب. خلاصه هر کس که ببینم، مرحوم آقای میلانی هم، میلانی بزرگ آیت الله عظما سید هادی میلانی کتاب داره به نام قادت اونا، ایشون هم میفرماید که و نجد فی زیارت الامام المهدی وصفا دقیقا لما جرا على جده، یعنی زیارت و تلقی به قبول کرده. زیارت کی نقل میکنه؟ کتاب ابن المشهدی. خب حالا من اصرار ندارم بر فعلا زیارت، من اصرارم فعلا بر این است که این روایت را، من فعلا بحث زیارت ناحیه نداریم، بحث این است که این روایتی که صحبت جزیه است و بر اساسش گفتن که در دوران امام زمان جزیه میگیرن از اهل ذمه، میگم این روایت کجا نقل شده؟ در مزار. و سندش هم مشکلی ندارد. فقط یه وقت داریم. بله سندش هم مشکلی ندارد. نه اولش توثیق داره، میگه اینا همه رو من با سند نقل میکنم. اینست دیگه، اینا همه رو من با سند نقل میکنم و از ثقات هم نقل میکنم. خب چه فرق میکنه نجاجی بفهمد فلانی ثقه است فلانی ثقه است، یا بفهمد که اینها ثقه هستن؟ اون میشه عام، این میشه خاص. خب پس ظاهرا نسبت به سند مشکلی نیست. بله نه همه رو میگه مسنده. من با سند عرض میکنم، وقتی ایشون میگه با سند، آقا اگر آقای خویی فرمودن که یک بزرگوار ثقه فرمودن که من از ثقه نقل میکنم و نه آوردم به خاطر اختصار نه آوردم، علاین مشکل سندی. البته مرحوم آقای خویی ایراد میگیرن، از اینجا شروع میکنن که قال در مقدمه کتاب قد جمعت فی کتابی هذا من فنون زیارت المشاهد المشرفات مما اتصلت به یا اتصلت به اتصلت باید باشه من ثقات الروات الى السادات. بعد از اینجا ایشون شروع میکنن به اشکال کردن که ما در صغرا و در کبرا ایراد داریم، هم نسبت به خود ایشون بحث دارن که چقدر اعتبار دارد، ثانیاً توثیقات متأخرین را قبول نمی کنن. اشکال اینه که شما بالاخره جزء متأخرین هستید و توثیق شما، فرض ما توثیق هم قبول داریم، اما توثیقات قدما را قبول داریم نه توثیقات متأخرین. من حرفا را نقل خواهم کرد تا فردا انشاءالله والحمدلله. حالا من حرفشون را نقل کنم بعد ایراد بگیرید که ایشون جزء متقدم و متأخر. والحمدلله رب العالمین.